مذاکرات احیای برجام که در وین جریان داشت روز دوشنبه بدون نتیجه به پایان رسید و اعلام شد که هیئت‌های نمایندگی به کشورهای خود باز خواهند گشت. گزارش خواهید شنید درباره جزئیات این موضوع. هرچند گزارش‌های پیشین حاکی از این بود که در مذاکرات برجام توافقی به زودی حاصل خواهد شد، اما اکنون مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند که نیاز به بررسی نظرات و ملاحظات تکمیلی هست. در مورد چند و چون این رویداد گفتگوی خواهید شنید با مهران مصطفی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه. با وجود افزایش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، مراسم عزاداری ماه محرم بدون هیچ محدودیتی در شهرهای ایران برگزار شد، اما این مراسم برای رهبر جمهوری اسلامی به صورت انفرادی انجام گرفت. گزارشی در این باره خواهید شنید. خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته است که مجلس شورای اسلامی قصد دارد دولت را مکلف کند که قیمت کالاهای اساسی را به شهریور 1400 برگرداند، ولی بقیده ایرنا در حالی که تورم در ماه جاری کاهش خواهد یافت، چنین اقدامی اثرات معکوس به بار خواهد آورد و موجب کسری بودجه خواهد شد. آیا تورم واقعا در همین ماه مرداد کاهش می‌یابد؟ گفتگوی با حسن منصور اقتصاددان. روز دوشنبه خبر خودکشی یک کارگر دیگر به دلیل مشکلات معیشتی منتشر شد. افزایش فشار اقتصادی در ایران با افزایش آمار خودکشی به خصوص در میان کارگران همراه شده است. گزارشی می‌شنوید در این زمین. درباره جزئیات گزارش کمیسیون عمران مجلس راجع به حادثه ساختمان متروپول گزارش داریم. جشنواره سینمایی در بلژیک با محوریت فیلم‌های مربوط به مهاجران و البته خبرهای ورزشی دیگر مطالب این مجله نیمه شب هستند. همراه ما بمانید. پس از 4 روز برگزاری مذاکرات میان نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا، یک مقام ارشد اروپایی روز دوشنبه گفت که متن نهایی برای احیای برجام از سوی این اتحادیه به هیئت‌ها ارائه شده. این مقام اروپایی که نامش فاش نشده تأکید کرده این متن دیگر قابل مذاکره نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از متن ارائه شده اتحادیه اروپا استقبال کرده است و همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران در واکنش گفته که جمهوری اسلامی پیشنهادات ارائه شده را بررسی خواهد کرد. بیشتر بشنوید در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اتحادیه اروپا میگوید که متن نهایی اکنون آماده و روی میز مذاکره در وین است. ساعتی پیش از پایان نشست‌های 4 روزه احیای برجام، نمایندگان ایران، روسیه و اتحادیه اروپا از پیشرفت‌هایی در گفتگوها خبر داده بودند. با این حال تهران همچنان خواستار بررسی بیشتر پیشنهادهایی است که انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، ارائه داده. نماینده روسیه روز دوشنبه گفته بود که تنها 3 یا 4 مورد اختلاف باقی مانده که باید حل شود. میخائیل اولیانوف گرچه به آنها اشاره نکرد، اما تاکید کرد که این موارد به ویژه برای طرف ایرانی بسیار حساس است. پیشتر ایران از طرف آمریکایی خواسته بود که برای رفع تحریم‌ها و باقی ماندن در برجام تضمین دهد و همچنین خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا شده بود. برخی گزارش‌ها از انعطاف نشان دادن تهران در این یک مورد حکایت دارد. We are advancing and I expect that we will close this negotiation soon. انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، روز دوشنبه از پیشرفت مذاکره ها ابراز خوشبینی کرده بود. مذاکره کنندگان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا پس از ماها توقف در گفتگوها پنجشنبه گذشته نشست های احیای برجام را از سر گرفتند. توافقی که قرار بود مانع از دستیابی ایران به بمب اتم شود. با این حال به دنبال خروج آمریکا از این توافق توسط دونالد ترامپ، ایران هم دست به کاهش روزافزون تعهداتش در برجام زد. حالا ایران نه تنها از سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده می‌کند و به سرعت ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود را افزایش می‌دهد، بلکه روند همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با تنش بسیاری روبروست، طوری که رئیس دستگاه دیپلماسی ایران می‌گوید که احیای برجام مستلزم رفع این تنش‌هاست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار فاصله گرفتن آژانس از مسائل به گفته او غیر سازنده سیاسی شد. حسین امیر عبداللهیان میگوید که آژانس باید از مسیر فنی موضوعهای باقی مانده پادمانی را با تهران حل کند. یک روز پیش از آغاز دوباره مذاکره های احیای برجام، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، گفته بود که ارائه توضیح لازم از سوی تهران به این نهاد به نفع خود ایران است.
I think for everybody and especially in Tehran.
فکر می‌کنم برای همه و به ویژه در تهران باید کاملا روشن باشد که به نفع خودشان است با آژانس همکاری کنند، آن هم به روش پاسخگویی به پرسش‌های ما، با اجازه دادن به بازرسانمان برای حضور در آنجا و هر جایی که لازم است. به این ترتیب اعتماد و اطمینان لازم ایجاد خواهد شد. تنها وعده دادن و حرف‌های خوشایند زدن کافی نیست. Promises and good words
will not do. حدود 2 ماه گذشته شورای حکام آژانس قطعنامه علیه ایران صادر کرد. در این قطعنامه پیشنهادی 3 عضو اروپای برجام و آمریکا از تهران خواستند تا به پرسش‌های آژانس پاسخ قانع کننده بدهد. ایران هنوز توضیح روشنی درباره آثار مواد رادیواکتیو یافت شده در چند محوطه تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده خود نداده. یک مقام وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود که مذاکره‌های وین می‌تواند پایان یابد به شرط آنکه طرف مقابل تصمیم مناسبی بگیرد. طرف ایرانی میگوید که همه چیز بستگی به تصمیم سیاسی واشنگتن دارد. با این حال یک مقام ارشد اروپایی در وین تاکید کرده متن ارائه شده نهایی است و مورد مذاکره مجدد قرار نخواهد گرفت. این یعنی پایان مذاکره های احیای برجام که نتیجه آن حالا منوط به تصمیمی است که در تهران گرفته خواهد شد.
گزارشی بود از نازآفرین میرزا خلیلی. گزارش های منابع مختلف حاکی از این بود که در مذاکرات احیای برجام در وین توافقی به زودی حاصل خواهد شد، اما بعد از ظهر دوشنبه همونطور که در خبرها شنیدید اعلام شد که مذاکرات فعلا پایان گرفته و هیئت‌ها به کشورهای خودشون برمیگردن و ایران هم گفته است که نیاز به بررسی نظرات و ملاحظات تکمیلی هست. در این زمینه از مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و تحلیلگر مسائل هسته‌ای پرسیدم که به نظر او چرا مذاکرات بدین شکل بدون اعلام نتیجه پایان یافت و هیئت‌ها به کشورهای خودشون برگشتند. مهران مصطفوی:
خدمتتون عرض کنم اگر به خاطر داشته باشید بعد از دوحه که اروپایی ها به اصطلاح ابتکارشو در دست داشتن و نقش مهم به بازی می کردن، اومدن گفتن که ما این توافقاتی که قبلا حدود 3-4 ماه پیش صورت گرفته بود یک تغییراتی دادن و آقای بورل گفتش که این دیگه بهترین متن توافق هست برای ایران و ما مذاکره ای نمی کنیم. این قبل از این جریان اخیر وین بود و اومدن به وین تغییرات بسیار جزئی در اون متن داده شده و این تغییرات پیشنهاد اروپایی هاست و اروپایی ها گفتن که یا این متن تصویب میشه یا متنی تصویب نخواهد شد و الان ما در اصل در پایان مذاکرات در برای احیای برجام قرار گرفتیم، نه اینکه متن پذیرفته شده باشه یا پذیرفته نشده باشه، بلکه متن دیگه دربارش نمیخوان بحث کنن و احتمالاً آمریکایی‌ها با این متنی که اروپایی‌ها تهیه کردن و تغییرات جزئی که در اون دادن موافق هستن. پس زنگ پایان مذاکرات زده شده و دیگر مذاکراتی در کار نیست. به خاطر این باید برن به کشورهای خودشون و نظر دولت‌هاشون رو در این باره بپرسند.
همونطور که شما اشاره کردید، اتفاقا آمریکا، وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به یک ایمیل رادیو فردا گفته است که موضع آمریکا روشنه و آماده است به سرعت بر اساس پیشنهادهای ارائه شده توسط اتحادیه اروپا به توافقی دست پیدا کنه و یک دیپلمات اروپایی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که این متن ارائه شده نهایی است و دیگه قابل مذاکره نیست. حالا اینجا این سوال پیش میاد که بنابراین وقتی که وضعیت این گونه است، جمهوری اسلامی ایران الان منتظر چیست و به چه دلیل این دست اون دست میکنه؟
جمهوری اسلامی در پای دیوار قرار گرفته. دو راه حل براش بیشتر وجود نداره، یا این متن رو باید تصدیق کنه، امضا بکنه، یا اینکه باید بره به دنبال خط بریدن کامل و ساختن بمب. و فعلا آقای خامنه‌ای تصمیمی در این دو دید نگرفته و این اختلافایی است که در درون رژیم هم راجع به برجام از آغازش وجود داشته تا به امروزش، و هم هر چه زمان می‌گذشت ایران در وضعیت سخت‌تری قرار می‌گرفت، برعکس اون چه که تیم مذاکره کننده فکر می‌کرد، برعکس اون چه که آقای خامنه‌ای فکر می‌کرد. اینها گمان می‌کردند با تهدیدات بیشتر، یعنی با غنی کردن اورانیوم از 5% به 20% و بالاخره از 20% به 60% و حتی اعلام این که با توانایی 90% هم غنی کردن هم داریم، بتوانن امتیاز ویژه‌ای از آمریکایی‌ها بگیرن. نتوانستن این امتیازات ویژه رو بگیرن. الان گیری که جمهوری اسلامی داره این است که اگر این توافق رو بخواد امضا بکنه، چه شکلی پاسخ افکار عمومی داخل کشور رو بده، چه شکلی نمایشی برگزار کنه که این قابل قبول بشه، برای اینکه همه میدونن که تمام این چیزهایی که در این برجام به دست بیاد در این توافق احتمال بسیار زیاد نه تنها بهتر از اون مذاکراتی نیست که آقای ظریف کرده بود در دوران آقای ظریف شده بود، بلکه احتمالاً در وضعیت بدتری ضعیفتری این رو امضا خواهند کرد. مشکل بسیار بزرگی است برای آقای خامنه‌ای که در وضعیت بسیار ضعیفی جمهوری اسلامی رو قرار داده، و یا باید متنی که در مقابلش گذاشتن امضا کنه، یا اینکه بره دنبال خط و ربط دیگه‌ای که خطرات خاص خودش رو داره.
و با وجود مشکلات عدیده مالی و اقتصادی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست و حصول توافقی با طرفهای غربی شاید برخی از این مشکلات رو برای حکومت حل کنه، شما فکر میکنید که چه چیزی مانع رسیدن به این نتیجه نهایی میشه برای جمهوری اسلامی؟ آیا اختلافات جناحی مانع هست، یا تفکر ایدئولوژیک مانع، یا چه تفکری است که مانع از نهایی شدن این احیای برجام میشه؟
در جمهوری اسلامی چیزی که وجود نداره ایدئولوژی و باور و این و دین و ایمان هست. اون چیزی که هست برخورد قدرت در درون نظام. آیا در این برخورد قدرت بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی، منظور اصولگراهاست، صحبت اصلا از اصلاح طلبا که خارج از حاکمیت هستن نمی کنم، آیا دست بالا رو کسانی که دارن که میگن اگر ما امضا نکنیم فردا با شورش‌های جدی در داخل ایران رو به خواهیم شد به خاطر گرانی و گرسنگی و وضع اقتصادی بد، و بهتر است که این رو هرچند بده بپذیریم، یا اینکه گروه دیگه‌ای که معتقد هستن که ما تنها راه حل ما نزدیکی به چین و روسیه و بریدن کامل از نظر مذاکرات با غربه، دنبال اون خط و ربط برون. مشکل اساسی است برای جمهوری اسلامی در این وضعیتی که آقای خامنه‌ای کشور رو با دادن صدها میلیارد هزینه کشور رو به این مرحله رسونده، حال باید تصمیم بگیره که چه شکلی این جام زهر رو سر بکشه.
نظرات مهران مصطفی را شنیدید، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس. و ما محرم و کووید 19 همزمان با برگزاری مراسم مذهبی به مناسبت ماه محرم، آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و ابتلا به این بیماری در ایران روندی افزایشی پیدا کرده. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است که در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه نزدیک به 3500 نفر به کووید 19 مبتلا شدند و 54 بیمار هم جان خود را از دست دادند. و آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران البته مورد تایید منابع مستقل نیست. با این وجود مراسم عزاداری در ایران بدون هیچ محدودیتی در شهرهای ایران برگزار شد و همزمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مانند دو سال گذشته به صورت انفرادی مراسم عزاداری را برگزار کرد. بیشتر بشنوید در گزارش مهران کریمی.
ابتلا به کرونا در ایران روندی افزایشی پیدا کرده. همزمان امسال مراسم عزاداری ماه محرم هم توسط مقام‌های جمهوری اسلامی پرشورتر برگزار شده. فرصتی شاید برای چهره‌های شناخته شده تا با هوادارانشان دیدار کنند. یکی سلفی می‌گیرد، دیگری برای عزاداران می‌خواند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران امسال هم به مانند دو سال گذشته در خلوت عزاداری می‌کند. اما در هیئت‌های عزاداری خبری از پروتکل بهداشتی نیست. وزارت بهداشت ایران نسبت به روند افزایشی ابتلا و بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا هشدار داده. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم اعلام کرده که تعداد فوتی‌ها از 204 نفر در هفته اول مرداد به 341 نفر در هفته دوم این ماه رسیده. در همین راستا خبرگزاری ایسنا هم گزارش کرده که تعداد موارد روزانه ابتلا به کرونا 4 و گاهی 5 رقمی شده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری هم 2 رقمی است. این رسانه روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران را پایین و در حد 35% توصیف کرده. گزارش‌ها از ایران حاکی است که زیرسویه‌های اومیکرون در این کشور غالب شدند. ابتلا به کرونا در بسیاری از کشورها در حال تبدیل شدن به امری عادی شده. شاید یکی از دلایلش تجربه موفق واکسیناسیون گسترده و تزریق دوزهای یادآور باشد که باعث خفیف شدن علائم کرونا و پیشگیری از بستری شدن شده است. در ایران اما همچنان استقبال شهروندان این کشور از دوزهای یادآور پایین است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده تنها نزدیک به 30 میلیون نفر دوز سوم و بالاتر واکسن را در این کشور دریافت کردند، یعنی حدود 35% از جمعیت ایران. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت هفته گذشته اعلام کرده بود که دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از روند واکسیناسیون کرونا در ایران خارج شدند. آقای زهرایی دلیل این تصمیم را پایان تاریخ مصرف محموله‌های موجود اعلام کرد. این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که فعلا برنامه‌ای برای واردات واکسن وجود ندارد. طبق گفته آقای زهرایی در حال حاضر از 7 نوع واکسن تولید شده در ایران و کشور چین در مراکز واکسیناسیون این کشور به عنوان دوز یادآور استفاده می شود. این در حالی است که روزنامه شرق روز 5 اردیبهشت ماه در مقاله از رسوب میلیون ها دوز واکسن تولیدی شرکت های داخلی ایران خبر داده بود که به گفته این روزنامه نه خواهان داخلی و نه مشتری خارجی دارد. به غیر از ایران در کشورهای دیگر دنیا هم از دوزهای یادآور استقبال بالایی نشده است. اما در ایران متغیرهایی مانند عدم اعتماد به واکسن تولید داخل و ترس از واکسنهای تاریخ مصرف گذشته بی تأثیر در آمار پایین افراد واکسینه به دوز یادآور نبوده.
برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم همزمان با افزایش مرگ و میر ناشی از کووید 19 گزارش بود از مهران کریمی. و اما دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال رو به مجلس داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حالا مجلس در نظر داره در قانون بودجه سال جاری دولت رو مکلف کنه که قیمت کالاهای اساسی رو به شهریور 1400 برگردونه. ایرنا میگوید که مسئله ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و تبعات اون در دو ماه تیر و خرداد تقریبا به طور کامل تخلیه شده اثرات تورمی این، و از ماه جاری یعنی مرداد ماه نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز 4200 تومانی برخواهد گشت. در گفتگو با حسن منصور، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در بریتانیا، پرسیدم که این گزاره که ایرنا میگوید در ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از شهریور پارسال برمیگرده درست است یا خیر؟ حسن منصور:
هیچ توجیه منطقی برای چنین سخنی وجود نداره، برای اینکه تمامی عوامل تورم وجود دارند، موجودند. نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده، تورم برای امسال بالای 50% به طور متوسط و در مورد کالاهای اساسی و خوراکی بالای 70-80% ارزیابی می شود. به این ترتیب این سخن که تأثیر حذف ارز ترجیحی تخلیه شده بی‌معناتر از این سخنی نمیتونید پیدا کنید، برای اینکه تخلیه شدن در این زمینه هیچ معنی نداره، بلکه این قیمت رسوب میکند، به جای تخلیه باید گفت رسوب میکند در تمام ساختارهای، در تمام شریانهای اقتصادی و در نتیجه در بدن اقتصاد جذب میشود. همینطور هست بالا بردن قیمت ارز بودجه‌ای که از 11,000 تومان به 23,000 تومان بالا بردن. این نوع چیزها در بدنه اقتصاد رسوب می کند و تأثیرهای دراز مدت داره و از بین هم نمی ره. و اگر یک شرایط عرضه کالاها دگرگون بشه و اون بستگی به این اجازی خواهد داشت که مثلا در مذاکرات برجام به نتیجه برسن و تصمیم به تزریق عرض بگیرن.
آقای منصور، سوال دیگه اینه که چنانچه مجلس دولت رو مجبور کنه که کالابرگ کالاهای اساسی رو به قیمت شهریور 1400 به مردم بده، این امر چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا اونطور که گزارش ایرنا میگه موجب کسری بودجه و چاپ پول خواهد شد؟ و اصولا آیا چنین کاری امکان پذیر هست که کالابرگ‌های اساسی رو به قیمت شهریور 1400 برگردونه؟
مرزه بفرمید، معنای سخن رو خیلی راست حسینی باید بگیم. اول این که مجلس یا دولت با مصوبه نمیتوانند روی قیمت اثر بگذارند. مجلس میتواند دولت را مجبور کند که کالابرگ صادر کنه و به قیمت سال پیش، ولی معنای این سخن این است که دولت باید یارانه بپردازه. برای یارانه پرداختن همون مجلسی که این مصوبه رو میخواد بگذرونه باید منابع دولت رو نشون بده، بگه از کجا بیار و این رو هزینه کن بده دست مردم. وقتی که چنین چیزی وجود نداره، دولت ناگزیر طبق معمول و تنها راه موجودش این است که این هزینه رو باید از طریق ایجاد پول پایه بانک مرکزی تأمین کنه که اونم منجر به تورم و تشدید تورم خواهد شد.
توضیحات حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا را شنیدید. و ما افزایش فشار اقتصادی در ایران با افزایش آمار خودکشی به خصوص در میان کارگران همراه شده. روز دوشنبه خبر خودکشی یک کارگر دیگر در ایلام به علت مشکلات اقتصادی منتشر شد. گزارش مهیار طهماسبی را در این باره بشنوید.
خبر خودکشی یک کارگر دیگر، محمد منصوری، 32 ساله، کارگر پتروشیمی ایلام و پدر دو فرزند خردسال. وبسایت حقوق بشری هنگاو میگوید آقای منصوری که پس از سالها کار از مجتمع پتروشیمی چوار ایلام اخراج شده بود، بر اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی خود را حلق‌آویز کرده است. با افزایش فشار اقتصادی، آمار خودکشی به ویژه در میان کارگران در حال افزایش است. اردیبهشت ماه امسال دو کارگر نانبایی در استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی با خوردن قرص به زندگی خود پایان داده بودند. هفته گذشته روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش آمار خودسوزی بین کارگران خبر داده بود. بنابراین گزارش در یک بازه زمانی 70 روزه حد فاصل اول خرداد ماه تا 9 مرداد ماه امسال 8 کارگر با به آتش کشیدن خود جان باختند. اول خرداد ماه یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در شهر گرگان مقابل ساختمان اداری این شرکت خود را آتش زد. قربانی مردی 50 ساله بود با 20 سال سابقه کار در این شرکت. دوم خرداد یکی از کارگران اداره آب و فاضلاب در استان کهگیلویه و بوی رحمت خود را آتش زد. به گفته منابع محلی قربانی مردی 40 ساله و دارای 4 فرزند بود که در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و بلا تکلیفی بابت قرارداد کاری دست به خودسوزی زده بود. هفتم خرداد یک تعمیرکار ابزارآلات ساخت و ساز پس از مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بم در اتاق رئیس اداره اقدام به خودسوزی کرد. درست یک هفته بعد یک کارگر در یاسوج به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی 10 میلیون تومانی خود را به آتش کشید. فردی متأهل و پدر 3 فرزند که بر اثر شدت سوختگی جان باخت. 19 خرداد دو کارگر شاغل در پتروشیمی فارابی ماهشهر در اعتراض به اخراج خود اقدام به خودسوزی کردند. کارگران اخراجی با وجود 3 سال سابقه خدمتی از محل کار خود اخراج شده بودند. 8 مرداد یک جوان 30 ساله اهل ایلام به دلیل مشکلات معیشتی خود را آتش زد. فردای آن روز 9 مرداد ماه کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب لاهیجان به دلیل تعلیق از کار و بی‌پاسخ ماندن مطالباتش از سوی کارفرما مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان خودسوزی کرد. کارشناسان خودسوزی را خودکشی توأم با اعتراض می‌دانند و معتقدند خودسوزی کارگران هرچند از یأس و احساس ناتوانی در اداره زندگی به علت فشار اقتصادی نشأت می‌گیرد، آخرین تلاش برای اعتراض است به شرایطی که مقامات سیاسی و دولت‌ها ساختند، شرایطی که جز یأس دورنمایی را بر نمی‌تابد. آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران از تورم بیش از 90% اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران سرانه مصرف سالانه گوشت کشور برای هر نفر را 3 کیلوگرم عنوان کرده. این عدد اما برای کارگران به رویا می‌ماند. در حالی که تورم و افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت‌ها سفره‌های مردم را کوچکتر و کوچکتر می‌کند، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، عدم پرداخت دستمزدها و یا تعویق طولانی مدت پرداخت‌ها زندگی مردم به ویژه کارگران را دشوار کرده است. هر روز کارگران یکی از بخش‌های تولیدی، ادارات یا کارخانه‌ها دست به اعتراض می‌زنند. اعتراضی که البته پاسخی در خور نمی‌بیند. هفته گذشته تعداد زیادی از کارگران پالایشگاه آبادان به علت اجبار به کار در گرمای بالای 50 درجه از هوش رفته و تعدادیشان به مراکز درمانی اعزام شدند. آنچه که پیداست کار کارگر را می‌خواهند و اجرش را البته نمی‌دهند.
گزارش بود از مهیار طهماسبی. و اما گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره فاجعه متروپول حاکی از ده ها تخلف ریز و درشت از سوی شهرداری و مالک این ساختمان است. کیانوش فرید نگاهی دارد به گزارش مجلس.
در این گزارش که از سوی خبرگزاری تصنیم منتشر شده، به مجموعی از زدوبندها و ارتباطهای خارج از قواعد و اصول و اسلوب ساخت و ساز و معماری که منجر به فروپاشی این ساختمان شده اشاره شده است. ساختمان متروپول نهایتاً با مجموع 13 طبقه شامل بام، 10 طبقه تجاری اداری، پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین و با سطح اشغال 100% ساخته شده بود. ساختمانی که تاکنون گزارش‌های تکان دهنده‌ای درباره تخلفات متعدد در ساخت آن منتشر شده است. ساختمان نیمکاره‌ای که روز دوم خرداد ماه به طور ناگهانی فرو ریخت و پس از 15 روز آواربرداری اعلام شد جسد 43 قربانی از زیر آن خارج شده است. حالا در گزارش کمیسیون عمران مجلس نیز تأکید شده که این طراحی ساختمان متروپول در حد طراحی برای یک ساختمان 12 طبقه نبوده و عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصاتی چون ساخت این ساختمان ایجاد کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور نیز پیش از این گفته بود این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسیده. به گفته او از سال 1396 گزارش‌های متعددی مبنی بر تخلف در ساخت این ساختمان ارائه شده بود. احمد شاهرودی، مهندس عمران و دادرس رسمی دعاوی ساخت و ساز ساکن تورنتو، در گفتگو با رادیو فردا درباره گزارش اخیر کمیسیون عمران مجلس.
به صورت کلی اگه بخوایم گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس رو جمع‌بندی بکنیم، توی این گزارش نقش نهادهای حقیقی و حقوقی که در پروژه متروپول درگیر بودند و به شکلی باعث رخداد این حادثه دردناک شدن رو طبقه بندی کرده. نهادهایی مثل شهرداری آبادان، نظام مهندسی استان، منطقه آزاد اروند، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و وزارت راه و شهرسازی رو میشه بهشون اشاره کرد. همینطور مالک پروژه، مجری پروژه، پیمانکاران و مهندسین ناظر پروژه هم در این گزارش بهشون اشاره شده و براشون مسئولیت شمرده شده. در پایان گزارش جمع‌بندی خودش رو به خواننده ارائه کرده و 21 پیشنهاد در راستای جلوگیری از اتفاق افتادن حوادث دردناک مشابه رو ارائه داده که از 21 پیشنهاد عملا پیشنهاد 21 که رعایت مو به مو و کامل 22 مبحث مقررات ملی ساختمان ایران هست و میشه به عنوان شاخص‌ترین پیشنهاد ازش نام برد.
در ادامه این گفتگو از آقای شاهرودی پرسیدم بر اساس این گزارش افراد حقیقی و حقوقی بسیاری مقصر شناخته شدند، اما در نهایت واقعا چه کسی مسئول چنین فاجعه است؟
در گزارش اولیه کمیسیون عمرانی نهادهای بسیاری به عنوان مسئول ازشون نام برده، ولی روح گزارش به درستی به این اشاره میکنه که شهرداری آبادان مسئول اصلی در این فاجعه بوده و میتونست از این فاجعه جلوگیری بکنه و این عملا با مسائل حقوقی و بررسی‌های حقوقی هم انطباق داره. به عنوان مثال در پروانه‌ای که شهرداری برای ساخت این پروژه صادر کرده، ما با موضوع بسیار تعجب انگیزی مواجه میشیم که تعداد پارکینگ و سطح اشغال پروژه رو صفر در نظر گرفته. همینطور مجری زیرصلاح اصلا در پروانه ساخت ازش نام برده نشده که این هم خودش یک موضوع بسیار تعجب انگیزه. گزارش به این مهم اشاره میکنه که شهرداری توانایی جلوگیری از پروژه رو وقتی که تخلف‌ها رو دیده داشته و باید این کار رو میکرده و همینطور ساختمون رو تخلیه میکرده. به عنوان مثال وقتی که ساختمون برای 8 طبقه مجوز صادر شده بوده و بعداً چند طبقه روی اون اضافه تر ساخته میشه، یا وقتی که تعداد زیادی از ستون‌های ساختمان حذف شدند و این به اطلاع شهرداری رسیده، شهرداری بایستی از ساخت پروژه جلوگیری میکرده و اقدام به تخلیه پروژه میکرده و اینو گزارش بهش به درستی اشاره کرده. گزارش همینطور به کیفیت بد ساخت و ساز، جوشکاری، کیفیت بد بتون و همینطور ضعف اتصالات، دهانه‌های عملا بزرگتر از استاندارد اشاره کرده که همه اینها در واقع در قدرت شهرداری بوده که میتونسته ازشون جلوگیری کنه و اقدام به متوقف کردن پروژه ساخت و ساز و تخلیه ساختمون بکنه که عملا این وظیفه رو انجام نداده و میشه گفتش که نهاد مسئول اصلی در این پروژه که میتونسته از این فاجعه جلوگیری بکنه شهرداری آبادان بوده.
در گزارش کمیسیون عمران مجلس نیز آمده است عدم جلوگیری شهرداری از ادامه عملیات ساخت با توجه به محرز بودن خطر نقض بند 14 ماده 55 قانون شهرداری از سوی مجموعه مدیریت شهری آبادان بوده است. پس از ریزش این برج، مقامات عالی رتبه از ضرورت برخورد با عاملان تخلف منجر به ریزش آن و سپس بازداشت 14 تن خبر دادند. اما در خصوص حسین عبدالباقی مالک و از متهمان اصلی این پرونده که با شهرداری زد و بند داشته است، اعلام کردند که در جریان ریزش برج جان خود را از دست داده است. هرچند هنوز هم مردم معترض آبادان کشته شدن او را زیر سوال می‌برند و هنوز هم عده‌ای مرگ او را باور نکردند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. به جهان هنر برویم. این روزها جشنواره‌ای در شهر بروکسل پایتخت بلژیک فعالیت داره که فیلم‌هایی رو با محوریت موضوع مهاجران نشون میده. شهرام میریان در این باره گزارشی تهیه کرده است.
جشنواره سینمایی تراتووار در شهر بروکسل به ابتکار سازمان مردم نهادی با نام سینه ماکسیمیلیان با هدف ایجاد همگرایی و ادغام هرچه بیشتر مهاجران در جامعه جدیدشان راه اندازی شده. این فستیوال سینمایی 7 سال پیش نمایش فیلم‌های خود را ابتدا در کمپ‌ها، اردوگاه‌ها و مکان‌های تجمع مهاجران آغاز کرد و به تدریج در طول سال‌های گذشته فعالیت سینماییش را گسترش داد و افزون بر نمایش فیلم دست به برپایی کارگاه‌های گوناگون آموزشی، ادبی و هنری برای مهاجران زد. این جشنواره تاکنون 2 هفته از 8 هفته فعالیت سالانه خود را پشت سر گذاشته و رولا زمزمه مجری و گرداننده برنامه‌های آن در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل این فستیوال به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد اینطور به رادیو فردا گفته:
بابا توجه به اینکه بخشی از جامعه مهاجران بلژیک شاغل هستند و در طول هفته نمیتونن فرصت داشته باشند که برای دیدن فیلم وقت بذارن و همینطور مردم عادی اکثرا در طول هفته هر کسی مشغول کار خودش هست و این جشنواره فرم جدی و رسمی جشنواره‌های سینمایی دیگر رو نداره و هدف گذاریش چیزهای دیگر هستش، تصمیم به این گرفته شد که ما در 8 شنبه به صورت متوالی این جشنواره رو برگزار بکنیم. با توجه به اینکه ما در روزهای شنبه حضور بیشتری از دوستان و علاقمندان سینما رو در مؤسسه سینما ماکسیمیلیان داشتیم، تجربه های قبلی منتج به این شد که ما جشنواره سینما ترتواق رو در روز تعطیل هفته برگزار بکنیم، چون هم بازخورد بهتری داشت و هم مخاطبین بیشتری از اون استقبال کردن.
در مجموع امسال آقای زمزمه چند فیلم رو شما ارائه میدید؟
از بین فیلم هایی که بعد از اعلام فراخوان به دبیرخونه جشنواره رسیدن، برای مرحله اول 10 فیلم به مرحله نهایی رفتن که در این 8 هفته این 10 فیلم پخش خواهند شد. هدف اینه که جشنواره بتونه این فیلم ها رو در سایر شهرهای بزرگ دیگه بلژیک که مهاجر پذیر هستند اجرا بکنه و چنانچه موفق باشه بتونه این جشنواره رو توی یک فرم بین‌المللی در کشورهای دیگه هم برگزار بکنه.
در واقع می شود گفتش که یک نام دیگر این فستیوال هم جشنواره مهاجران هست.
بله، دقیقا به نکته خوبی اشاره فرمودید. این جشنواره محوریتش موضوع مهاجران و مهاجرت هست. حالا یا با موضوع مهاجران و مهاجرت این فیلم ها ساخته شده یا مشخصا توسط مهاجران این فیلم ها ساخته شده و اصولی که هیئت انتخاب داشتن این بودش که حتما یکی از این دو محور وجود داشته باشه در فیلم های انتخابی.
آقای زمزمه، مجری و گرداننده جشنواره سینمایی تروتوار در بلژیک، در ادامه این گفتگو از ساخت فیلم مستند خود با نام داستان یک سمفونی هم یاد کرده که قرار است در هفته 4 این فستیوال اکران شود. این رویداد سینمایی همچنین دارای یک برنامه جنبی است و در آن هر هفته مهاجران و شهروندان بلژیک در کنار یکدیگر به دور میزی جمع می شوند و ضمن صرف غذاهایی که مهاجران تدارک دیده اند با یکدیگر بیشتر آشنا می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا می رسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
فرزانه فصیحی و حسن تفتیان، دختر و پسر قهرمان دوهای سرعتی ایران، روز دوشنبه در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ترکیه در 200 متر رکورد شکنی کردند، اما به دلیل وزیدن باد موافق طبق قوانین رکورد آنها به ثبت نرسید. فرزانه فصیحی با پوشش کامل سر و بلوز و شلوار گرم در رقابت با 5 دونده زن دیگر از سایر کشورهای اسلامی که بدون حجاب اجباری با لباس استاندارد 2 و میدانی بودند، با ثبت رکورد 11 ثانیه و 24 صدم ثانیه اول شد و به دور نیمه نهایی صعود کرد. و حسن تفتیان با رکورد زیر 10 ثانیه 9 ثانیه و 88 صدم ثانیه در گروه خودش سوم شد و به دور نیمه نهایی رسید. تیم والیبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام کنفدراسیون آسیا روز دوشنبه تیم پاکستان را با نتیجه 3-1 شکست داد. والیبالیستای جوان ایران با این تک پیروزی به دور دوم این مسابقات صعود کردند. هفتمین دوره رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون آسیا از 16 تا 23 مرداد ماه به میزبانی تایلند انجام خواهد شد. تیم هندبال دختران زیر 18 سال ایران روز گذشته در آخرین بازی خود در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در مقدونیه شمالی برابر برزیل به میدان رفت و در پایان با شکست 26-29 برابر این تیم در رتبه 16 جهان قرار گرفت. دختران جوان هندبالیست ایران با 2 پیروزی در 2 بازی اول خود برابر ازبکستان و سنگال برای نخستین بار به جمع 16 تیم برتر جهان صعود کردند. اما تیم ملی هندبال مردان ایران روز گذشته در نخستین مسابقه خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه برابر تیم ملی میزبان قرار گرفت و در پایان با حساب 26-20 به پیروزی رسید. هندبالیستای ملی پوش ایران روز جمعه در دومین دیدار خود در این بازی‌ها برابر آذربایجان به میدان خواهند رفت. و در فاصله 4 روز مانده به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، سازمان لیگ هنوز دستمزد کامل فصل پیش داوران را پرداخت نکرده است. داوران لیگ برتر که در طول بازی‌ها با فشار زیادی از جانب مربیان و بازیکنان مواجه هستند و اغلب مقصر باخت تیم‌ها قلمداد می‌شوند، با وجود اینکه نه بیسیم ارتباطی استاندارد دارند و نه کمک داور ویدیویی یا همان VAR در ورزشگاه‌ها نصب شده، بدون استفاده از تجهیزات روز داوری در حال آمادگی برای قضاوت در فصل جدید لیگ برتر هستند. اولین هفته فصل جدید جام خلیج فارس روز جمعه پیش رو آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ما به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان.